بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
تان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، مسئله فعلی در بحث ولایت عدول مؤمنین هست. عنوان ولایت عدول، البته بعداً بحث خواهیم کرد که آیا واقعا عدول مؤمنین سمت و منصبی به نام ولایت رو دارند، مانند ولایت فقیه که او ولایت داشت، یا نه مسئله ولایت و منصب و سمت نیست، بلکه فقط عدول مؤمنین در اون فروضی که بعداً خواهد آمد مجازن، معزونن، برایشون شرعاً تکلیفاً جایز و مشروع، وضعاً هم نافذ تصرفشون که وارد بشند و در اون محورهایی که بعداً میگیم تصرفاتی رو انجام بدن، بدون اینکه برای مؤمنین و عدولشون سمت و منصب ولایت و مقام ولایت باشه. این بعداً اشاره خواهیم کرد. متن مکاسب هم عنوان ولایت داره و کلام شیخ هم اینه، داره مسئلتون فی ولایت عدول المؤمنین، اعلم انما کان من قبیل ما ذکرنا فیه ولایت الفقیه و هو ما کان تصرفا مطلوب الوجود للشارع اذا کان الفقیه متعذر الوصول فالظاهر جواز تولیه لآهاد المؤمنین. تا آخر دی صفحه 155 مکاسب. خب، مرحوم شیخ میگه که در اون محورهایی که ما قائل به ولایت فقیه شدیم، ولی ایشون میگن کدوم محورها بود؟ محور تصرفاتی که اون تصرفات مطلوبه باشن در نظر شارع مقدس و در حقیقت امور حسبیه باشن، به یک معنا، به تعبیر دیگر اون تصرفاتی که شارع مقدس یرزا به اینکه وجود پیدا بکنن، وجودشون و تحققشون 100% اندش شارع مطلوبه، ولا یرزا به ترکها و اهمالها ابداً. شارع مقدس راضی نمیشن که این گونه از تصرفات متروکه و مهمله بمونه. خود در این محورهایشون میگه ما قائل شدیم به ولایت فقیه. حالا در همین محورها اند تعذر الوصول الی الفقیه، یا فقیه وجود نداره در اون محور، یا اگر وجود داره وصول و رسیدن به فقیه متعذر میسور نیست. اینجا ایشون میگه که خب جایز آحاد مؤمنین عدولشون اون تصرفات رو تصدی کنند و اونا رو انجام بدن. این متن مکاسب و حرفیشون. و نقول و بالله نستعین، در این مقام عرضی که هست اینه که ما در این مقام در دو موضع باید بحث کنیم، دو جور باید بحث کنیم. یه بحث با قطع نظر از مقتضا و مفاد روایات و اخبار خاصه الوارده فی هذا المقام، که البته این روایات رو هم بعداً به حول الله و قوته اشاره خواهیم کرد، یه بحث با قطع نظر از ملاحظه مفاد روایات و اخبار خاصه وارده در مقامه، یه بحثم البته با ملاحظه مقتضا و مفاد روایات خاصه وارده در مقامه، که در واقع دو بحث میشه. الان بحثمون در این مسئله و در این مقام با قطع نظر از ملاحظه مقتضا و مفاد روایات خاصه هست. ببینیم آیا طبق حکم عقل و نظر عقل و طبق مقتضای ادله عامه، نه ادله خاصه، و در این مقام در این مسئله حکم چه هست؟ باید بحث کنیم که حکم مشخص بشه. عرض میکنیم که اموری که حقیقت در اون امور فقیه یا غیر فقیه عدول مؤمنین بخوان وارد بشند و اون امور را تولی و تصدی کنن، اون امور دو دسته هستن. یه دسته از امورن که اونها رو امور به تعبیر بنده نظامیه میگن، یعنی اموری که یتوقف علی تلک الامور النظام والانتظام، امور نظامیه، یعنی اموری که نظام و انتظام جامعه و قوام و قرار اجتماع به اون امور بستگی داره، که اگر اون امور نباشن نظامی انتظامی و قوام و قراری هم در اجتماع پیدا نمیشه، بلکه هرج و مرج حاکم میشه، اختلال نظام و آشفتگی، پریشانی، به هم ریختگی حاکم میشه. این امور رو امور معمولا نظامیه میگن و البته گاهن همینا رو امور حسیه هم میگن. یه سری امور اینجور امورن که نظام و انتظام بر اینها متوقفه، و یه سری امورن که نه، امور غیر نظامیه، نظام، انتظام، قوام و قرار جامعه و اجتماع بر اونها توقف نداره. بنابراین پس امور دو دسته هستن. اما دسته اول یعنی امور نظامیه و امور انتظامیه. این امور اگر ما قائل بشیم به ولایت فقیه و بگیم برای فقیه در عصر غیبت کبرا ولایت هست و حکومت و زعامت هست، همون ولایت و زعامتی را که معصوم سلام الله علیه من النبی و الوسی در زمان حضور داشتن، همون رو فقیه نیابتن از قبل خودشون در زمان غیبت کبرا داره. اگر این رو ما قائل بشیم که خب بحثش قبلا گذراندیم و بحث کردیم، و نسبت به امور نظامیه و انتظامیه در درجه اول خود فقیه مطرحه دیگه، که بحثش گذشته، اینجا حوزه استحفاظی فقیه. این امور اموری هستن که تصدیشون، تولیشون، انجامشون، تمشیتشون و بالاخره سامان دادن و به جریان انداختنشون موکول به فقیه شده در اصل غیبت کبرا. خب اگر فقیه خودش باشه که خودش وارد میشه، اما بالمباشره، خب شخصا میاد تو صحنه، اگه جنگ، اگه جهاد، اگه صلح، اگه دفاع، اگه مسائل دیگه هست همینطور، یا نه بالمباشره اگه نشود بالاستنابه نایب میگیره، جانشین میگیره، کسی رو منصوب میکنه برای خاطر تمشیت این امور و سامان دادن این امور و اذن میده. حالا اگر آمد و وصول به فقیه در این امور که امور نظامیه هستند و متصدیشون بالاصاله فقیه در اصل غیبت کبرا، اگر وصول به فقیه متعذر شد، نشد، مردم، مسلمین، مؤمنین، جامعه نتونستن به فقیه دسترسی پیدا کنن، یا فقیهی وجود نداره، یا اگر وجود داره در یک موقعیت و شرایطیه که وصول به او میسور نیست و متعذره، اینجا نوبت میرسه به آحاد مؤمنین و عدول مؤمنین. اینجا البته در درجه اول اگر فردی یا افرادی از عدول مؤمنین در جامعه باشن، اونها اولا و اصلهن، باید این امور را تصدی کنن، امور نظامیه و امور انتظامیه که حیات جامعه بسته به این امور، باید اینا این امور راه بندازن. حالا یا یه فرد عادل یا دو فرد یا عدول، ده تا جمعی فردی هر اندازه که لازم باشه و هر اندازه که بتونن از عهده این قضیه بر بیان. و اگر عدول مؤمنین نبودن، ثقات مؤمنین، امنا، ثقات، ولو اینکه عدول هم نباشن، اگر نه امنا و ثقات هم نبودن، دیگه بر هر فردی از افراد مؤمن و مسلم که متمکن باشه، قدرت و توان داشته باشه نسبت به این امور، لازمه که این امور رو تصدی کنه. خود دلیل و مدرک چیه؟ اصلا ما روایات رو بعدا خواهیم خون به حول و قوه الهی. حالا فعلا ادله عامه و عقل. مدرک چیه؟ مدرک عقله. عقل مستقله، میگه به این که این امور اموری هستن که مطلوب شارعن، شارع مقدس نسبت به این امور اهتمام داره، امور نظامیه، امور انتظامیه، اینا اگه نباشن اختلال میشه، هرج و مرج میشه، آشفتگی حاکم میشه، قتل نفوس میشه، نهب اموال میشه، هتک اعراض میشه، این حرفا دیگه. بنابراین عقل مستقل میگه حالا که فقیه وجود نداره یا وصول الی الفقیه میسور نیست، یجب کسانی که میتونن به این امور قیام کنن، یجب بر هر کسی که متمکن و قادر هست به این که به این امور قیام بکنه، باید قیام بکنه، چون امور نظامی و انتظامی هن. این حکم مستقل عقل، عقل عملی البته، نه اون عقل نظری اونطوری. خب بنابراین از این که عقل میگه باید اگر فقیه نبوده قیام به این امور بشه، نستکشف. نستکشف چی؟ نستکشف به این که دخالت فقیه یا مسئله فقاهت، بعضا مسئله عدالت، اینا البته از شروط تصدی و تولی این امورن، اما شروط اختیاریه، شروط در فرض امکان، به گونه ای که اگر امکان نباشه و میسور نباشه، شرطیت اینها ساقط میشه، یجب هر کسی که ولو فاقد این شرایط بتونه از عهده این امور بر بیاد، قیام به این امور بکنه. بله همین، از این که شارع مقدس این امور را از ما میخواد، لا یرزا به اهمالش، لا یرزا به ترکش اصلا، فی فی کل عصرن، فی کل زمانن، فی کل مصرن. از این که اهتمام داره که این امور الا و لابد باید باشن، وجود این امور مطلوبه. اگر بشه از فرد بالا، اگر نشد از فرد و افراد پایین. از این اهتمام شاره، از این تأکید شاره، از این اعتنای شاره به این امور و عدم رضاش به این که این امور بخوابه، این امور مهمل و مراعا و متروک بمونه رو زمین، از این نستکشف که اگه گفتم باید فقیه هم باشه و عادل باشه، فقیه عادل، این شرط شرط فرض امکان، شرط اختیاریه. در حالی که ممکن باشه، اختیاری باشه، بشه فقیه ما داشته باشیم و در دست دست باشه، بله او اگه نشد ندیگه شرط. این تکلیف متوجه میشه به هر کسی که توان داشته باشه. پس معلوم میشه شرطیت این مسائل شرطیت مطلقه نیست که مطلقا شرط باشه، چه در حال اختیار و امکان، چه در حال استقرار و تعذر و عدم امکان تا تکلیف ساقط بشه. اگه شرطیت مطلقه باشه، معناش اینه که عند عدم امکان الوصول الی الفقیه، تکلیف از بقیه مردم نسبت به این امور ساقطه. حیث این که امور امور حسبیند و لا یرزا شارع به اهمالش و به ترکش ابدا به هیچ قیمتی، از این معلوم میشه اون شرطیت شرطیت مطلقه نیست، در حال امکان و اختیاره نبود. در واقع اینطور شبیه همون جور میشه که اشاره کردیم. بله این راجبه تعدد مطلوب، در واقع این راجبه امور نظامیه و انتظامیه. و اما الامور الاخر غیر النظامیه و غیر الانتظامیه، اعنی الامور التي لا يتوقف عليها النظام والانتظام، لا ينوت بها قوام الجامعه و قرارها و نظامها و انتظامها. امور اینطوری، دفن میت، کفن میت، حفظ مال یتیم، مال غایب، مال قاصر و امثال این اموری که اینا رو باز یه سری امور حسبیه به تعبیر بنده دست دوم، اون امور نظامیه انتظامیه امور حسبیه دست اول. امور غیر نظامی این شکلی. حالا اینا چی؟ اینا البته دو جوره. یه وقت این امور غیر نظامیه اموری هستن که عرض کنم که به عنوان مثال شیخ هم در مکاسب اشاره کرده، یا از باب معروفن، اموری هستن که معروفن نه منکر، کل معروفن صدقه، یا از قبیل افتا که باید مفتی باشه فتوا بده احکام کلی الهی رو بگه، یا از قبیل فصل خصومات و قضا، یا حاصل این امور غیر نظامیه اگر از اموری باشن که در تصدیشون، در تولیشون و در انجام و سامان دادنشون شخص خاص مطرحه، شخص معین واجد شرایط خاص مطرحه، یا صنف خاص و دسته خاص مطرحن، یعنی حاصل اموری هستن که در تمشیت این امور و در انجامش و در سامان دادنش نظر و اجتهاد لازمه، تخصص لازمه، رأی شخص متخصص خبیر دخیله، به گونه ای که اگر اون خبرویت و تخصص نباشه، اون نظر و اجتهاد و رأی عالمانه فقیهانه نباشه، حق تصدی و تولی هم وجود نداره. اگه کسی بخواد اینها رو تصدی بکنه و تولی بکنه و ولایتی بر این امور داشته باشه، جوازی داشته باشه که در محور این امور وارد بشه، در ورودش و در تصدی و تولیش عرض کردم که نظر، اجتهاد، تخصص، خبرویت، رأی دخیله، که در نتیجه با شخص خاص باشه، صنف خاص باشن. اگه این گونه امور باشه و اگه اون شخص خاص و صنف خاص باشه، اون رأی و اجتهاد و نظر باشه، همون تصدی میکنه دیگه. مثل مسئله افتاء، مثل مسئله فصل خصومات و قضا. و مسئله افتاء یه مسئله خاص ویژه‌ایه که هر شخصی، هر صنفی، هر فردی نمیتونه این رو تصدی بکنه، که اینجا نظر میخواد، اینجا رأی لازمه، اینجا اجتهاد میخواد، فقاهت میخواد. اون برو الی رجل منکم، یا یندران الی رجل منکم قد عرف حلالنا، نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، یه همچه مسائل لازمه. تخصص میخواد، خبرویت میخواد، کارشناسی لازمه، رأی میخواد، رأی حاصل. خب یا مسئله قضا و فصل خصومات، اونم همینه. اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین، به این تعبیر. یا لا یجلس هذا المجلس الا نبی او وصی و نبی او شقی، در اون حدیث معروفی که امیر المومنین سلام الله علیه به شریح غازی خطاب کرده بود، لا یجلس هذا المجلس، یا لا یجلس الا نبی او وصی و نبی او شقی. البته خب یک اموری هن که امور فصل خصومات و امور قضایی که تخصص میخواد، نظر میخواد، اجتهاد میخواد، رأی میخواد، بالاخره عند الامکان والقدره، الا عند عدم الامکان قاضی منصوب میتونه قضاوت بکنه، ولو اینکه مجتهد نباشه و صاحب نظر نباشه. همون نظر مجتهد و فقیه صاحب نظر رو میگیره، در مسائل قضایی همون رو اعمالش میکنه. خب این گونه از امور اگر از کردم اون مجتهد و فقیه و صاحب رأی و متخصص وجود داره، فبها و نعم المطلوب، یجوز که تولی کنه، یجوز که تصدی کنه و این امور رو انجام بده. اما اگر نباشه، چون مسئله مسئله تخصصیه، مسئله معمولی عادی عرفی که نیست که، خب بنابراین اگر نباشه تکلیف ساقط میشه، یه تکلیفی وجود نداره تا دیگری انجام بده. چی رو؟ این که از کدام یجوز، این جواز به معنای عام دیگه، یعنی این جواز را داره، این رخصت و پروانه تصدی این امور را داره، منعی وجود نداره. این جواز مقابله منعی وجود نداره. البته گاهی میشه که واجب کفایی میشه، گاهی میشه واجب تعیینی میشه. اگر افرادی باشن تصدی بکنن، از شما ساقطه. اگر افرادی نباشن و تصدی نکنن، بر شما متعینه. این جواز که عرض کردم به اعتبار اینکه منعی در کار نیست. اون کسی که اینام امور حسبیه و غیر نظامیه چون هستن در مقابل نظامیه، حالا به یک معنا شد اینا رو بشه گفت قضا رو به خصوص جزء دسته همون امور نظامی و انتظامی به یک معنا، حالا میشم ادراج که در اون محور. در هر حال از مسئله دماغ و نفوس و اموال و جهاد و دفاع و سد سغور و حفظ اعراض و اموال، از این یه خورده شاید پایین تر باشه به یک معنا، چون محورش محدود قضا باز، برخلاف اون مسائل گسترده و عام. غیر نظامی البته هست، اما خب از غیر مفتی و غیر مجتهد دیگه میسور نیست دیگه، مقدوم کار تخصصی دیگه، باید خب رویت باشه. حالا مردم چرا به احتیاط میکنن به یه شکل کنن که بلدن، یا به یک سبکی که اون دیگه مربوطه به اون بحثایی است که در جای خودش شده با اینها. خب یه سری هم امور غیر نظامیان، اما امور غیر نظامیهی هستن که شخص خاص و صنف خاص، یا به تعبیر بهتر نظر و رأی و اجتهاد و خبرویت و تخصص در اونها دخالت نداره. دفن میت، کفن میت، یک کار تخصصی به اون صورت کنید که اجتهاد باشه و قضا باشه. حفظ مال غائب، حفظ مال قاصر، حفظ مال مجنون و امثال اینها. اینا چی؟ اموری که در حقیقت امور غیر نظامیان ولیکن در تصدی و تولیشون رأی و نظر و اجتهاد نقشی نداره. اینا وجودشون مطلوبه عند الشارع، شارع لا یرضا به این که اینا اهمال بشن، رها بشن، ول بشن، ترک بشن، لا یرضا. خب اینجا در نتیجه باید اینطور بگیم، در این گونه امور اگر ما قائل بشیم به ولایت فقیه، ولایت عامه تامه مطلقه کامله در کل امور، امور حسبیه، چه امور حسبی دست اول، چه امور حسبی دست دوم، چه امور حسبی دست سوم و دست های دیگه، اگه قائل به این بحث بشیم، فقیه هم حضور داشته باشه، میسور الوصول باشه، رجوع وصول به فقیه امکان داشته باشه، یجب خودش تصدی کنه. البته اما بالمباشره اگه بتونه، او بالاستنابه ولی اذن، به غیر اذن بده، اونها تصدی کنن. اما اگر نه، قائل نشدیم به ولایت فقیه و گفتیم در این امورم فقیه که احدن من آهاد ناس، که احدن من آهاد ناس، شبیه امور نظامیه انتظامیه که بعضی از فقها میگن خب فقیه هم در اصل غیبت کبرا، که احد من آهاد ناس، ولایتی در کار نیست، سمت و منصبی. اگه نگیم ولایت رو، اینجا چی؟ اینجا در درجه اول اونی که متعینه عند القدره و امکان الوصول و امکان رجوع، باز فقیهه. چرا؟ یا از باب اینکه ایشون قدر متیقنه در میان آهاد ناس، فقیه هم که احد من آهاد ناس، که زید، که ام، که بک، و قدر متیقن تو آهاد ناس، برای تصدی و تولی این امور فقیه باشه. چه کسی بهتر از فقیه؟ ایشون تصدی کنه از باب اینکه قدر متیقن ایشونه. نه نه، متیقن عدلن کار عدلن متیقن عجد اندل عقل، عقلا اگه شکم بکنیم باز متیقن ایشونه، چون مسلم فقیه. یا از باب اینکه ولایت داره، یا اگه نداره لاقل که احدی از آهاد ناس متیقنه که ایشون بهتر و اصلح اولا ایشون. اگر نه، ایشون نشد، مؤمن عادل، او متیقنه. اگه مؤمن عادل نشد، مؤمن ثقه، او قدر متیقنه. اگه نشد، هر کسی که از عهده این کار بر بیاد دیگه، او با تصدی کنه، چون این امر از اموری که باز شارع مقدس لا یرضا به اهمالش، لا یرضا به ترکش، که آدم همینطوری خیره خیره نگاه بکنه میت رو زمین بمونه بلا غسل ولا کفنی، یا خیره خیره نگاه بکنه مال یتیم همینطور تاراک بشه، غارت بشه، این بخوره اون بخوره، یا مال مجنون یا مال غایب قاصر امثالش. یا فقیه در درجه اول از باب اینکه متیقنه ایشون متعینه، یا نه اگر بخوایم بگیم همه همینطوری وارد بشن تصدی بکنن هرج و مرج میشه، آشفتگی پیش میاد، یکی میخواد مال یتیم رو بفروشه، یکی میخواد نگه بداره نفروشه، یکی به زید میخواد بفروشه چون با زید رفیقه، یکی نه به عم فروخته چون با عمر برادر و دوسته، یه هرج و مرج میشه. برای اینکه جلو هرج و مرج و آشفتگی و اختلال گرفته بشه، خب به یکی واگذار بشه، اون یکی خب بهتر از همه فقیه دیگه، نشد عادل، نشد ثقه، نشد دیگه هر کسی که از عهده این کار بتونه بهر بیاد. اینم در امور غیر نظامی. پس اگر فقیه میسور فقیه ممکن باشه که فقیه، حالا بالمباشره یا بالاذن والاستنابه، اگر فقیه امکان نداشت از کدام نوبت به ترتیب به این آیون میرسه. اینجا بحثمون از نظر قواعد کلی و ادله عامه تقریبا تمامه، باید بریم به سراغ روایات و ادله خاصه، لکن مناسب دیدم که در این بحث و تو این محور کلام خوبی حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه تو کتاب البیعشون دارن، جلد دوم صفحه 500 عرض کنم که 2 و 503، که به همین ترتیبی که ما بحث کردیم ایشون بحث فرمودن، لکن با بیانی اوفا و اتم و اکمل و اتقن. ایشون در همین جا اینطور وارد میشن تو البیعشون، میگن باید اینجور بحث بشه، اصل جواز تصرف عدول مؤمنین در بعضی از امور و محورها، اصل این، ایشون میگن این بحثی نداره، این مسلم جایزه که عدول مؤمنین فی الجمله در بعضی از محورها و امور جایز، مباح، مشروع، حتی نافذه که وارد بشند و تصدی بعضی از امور رو بکنن. اونی که بحث داره دو محوره، یک حدود ای تصرفات عدول مؤمنین، حدودش، منطقش، حوزه استحفاظی، به اصطلاح حوزه استحفاظی تصرفات عدول مؤمنین چه مقدار، تا کجا میتونن تصرف بکنن، تا کجا میتونن وارد بشن، در چه اموری حق تصرف دارن، در کل امور، در بعض امور، اون بعض امور کیها هستن، چه اموری هستن، باید اینجا بحث بشه، مشخص بشه حدود و منطقه تصرفات عدول مؤمنین، این یک. علاوه دو، باید بحث کنیم آیا عدول مؤمنین سمتی دارن، منصبی دارن، مقامی به عنوان ولایت، ولایت عدول مؤمنین که شیخ علیه الرحمه فرمود مسئلتون فی ولایت عدول المؤمنین، آیا همین طور هست؟ اینا سمت دارن، منصب دارن، مقام دارن، جعل ولایت شد برای عدول مؤمنین. خب برای فقها عرض کردیم و بحث کردیم که جعل ولایت شد، مقبوله عمر ابن حنظله بود، مشهوره ابی خدیجه بود، اون حرفا که خوندیم دیگه. آیا برای عدول مؤمنین هم جعل ولایت و جعل سمت شد؟ اینا هم ولاتن در طول فقها فی المثل، یا ولاتن مانند آبا و اجداد در اون محدوده ی طفل صغیر بودیم، به این که برای پدر جعل ولایت شد، برای جد جعل ولایت شد، ولذا گفتیم به این که اونها با سمت ولایتی که دارن، اونم قهری اجباری که نمیشه خلعشون کرد. حتی فقها میگن که اگه پدر یا جد خائنم باشه، فاسقم باشه، خلعش نمیشه آدم بکنه، مگه عزل، مگه ناظر بذاری، مگه اون رو مهارش کنی و کنترلش بکنی، مراقبش باشی. آیا برای عدول مؤمنین هم باز همین نوع سمته که ولایت داشته باشن، یا نه سمت ندارن، فقط در اون فروضی که بعدن اشاره خواهیم کرد. فرض کنید عند تعذر وصول الی الفقیه که جامعه شرایطه، در این فرض اینا جایز رواست، منعی نداره، بلکه واجبه، نه تنها جایز، تکلیفا واجبه که اینا امور رو تصدی کنند و سامان بدن، بدون اینکه مقامی سمتی و منصبی داشته باشن. این یکی هم امام دارن که باید در اینم باید بحث بشه که بعدم بحثش خواهیم عرض کرد. بعد قبل از ورود در مسئله میفهمن که به این که کلام در اینجا در دو مقام که عرض کردیم باید در دو مقام بحث بشه، یکی با قطع نظر از مقتضای روایات خاصه، یکی هم با ملاحظه روایات خاصه. اول وارد میشن به همون سبکی که عرض کردیم تو مسئله با قطع نظر از روایات خاصه، بعد امور رو ایشون دو قسمش میکنه، همونطور که ما تعبیرشون تعبیر دیگریه، امور حسبیه، البته بحث رو نه امور رو، بحث رو در دو مقام قرار بده، یکی در مقام امور حسبیه، کلن حسبیه و نظامی انتظامی که نداره، یکی هم در مقتضای روایات، بعد یه بحث در مقتضای روایات، یه بحث هم در امور حسبیه با قطع نظر از روایات. تعبیر ایشون این هست، عرض کنم که بله جواز و بعض تصرفات، من تعبیر مقداری خوب تعبیر محصلش آوردم، للعدول عند فقد الفقیه او عدم امکان الاستجازه والوصول. این جواز بعض تصرفات در عدول مؤمنین لا کلام فی، بحث نداره، بل الکلام فی امرین، یک حدود تصرفات جائزه، دو هل لهم ولایتون کما للفقیه، که اینا سمت دارن منصب دارن، ام لا، بل جواز و تصرف فقط پروانه دارن که تصرف در بعض امور بکنن و اما سمت و مقام خبری نیست. والبحث یقع فی مقامین، الاول فی الامور الحسبیه و الثانی فی مقتضی روایه. اما الکلام فی الاولا، اول راجع به امور حسبیه بحث میکنن با همین صور و شقوقی که ما اجمالا گفتیم، ایشون با یک بیان اعم و اتم و اجمع، چون با شقوقی هست که ما در این بیانی که عرض کردیم تو این بیان نبوده، ایشون با اون بیان اون شقوق رو هم میگن. وقت داریم که بله تمام شد، حالا فردا انشاءالله چون صفحه 502 سر و ملاحظه فرمایید چم البیعشون